درود و روز بخیر به همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رامین صابری جعفری با برنامه دیگه از سری برنامه‌های ما و ترکیه در خدمتتون هستم. در این برنامه ما پناهجویان برجسته فارسی زبان در زمینه‌های هنری، فرهنگی، علمی یا ورزشی رو به شما عزیزان معرفی می‌کنیم و باهاشون گفتگوی کوتاه خواهیم داشت. بعضی از این دوستان نیازی به معرفی ما ندارند و به این بهانه خواستیم فقط باهاشون صحبتی داشته باشیم و از احوالشون باخبر بشیم. اما بعضی هم کارشون رو تازه شروع کردن و با پشتکار در حال پیشروی هستند. مهمان امروز برنامه ما آقای سینا درویش عمران مترجم مستقل هستند که تمرکز کارهاشون رو بر آثار ضد دیکتاتوری و توتالیتاریسم گذاشتند و چندین ترجمه موفق داشتند. آقای درویش عمران حدود 2 سالی میشه که به دلیل مشکلاتی که در ایران براشون به وجود اومده بود مجبور به ترک ایران و تن دادن به زندگی پناهجویی در ترکیه شدند. امروز از ایشون دعوت کردیم تا درباره خودشون، فعالیت‌ها و تفکراتشون بیشتر بدونیم. سینا جان درود میگم به شما، به برنامه ما خوش اومدید.
سلام و عرض ادب میگم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. من سینا درویش عمران هستم، همونطور که گفتین در خدمتتونم.
خواهش میکنم، خیلی خوش اومدی. سینا جان کمی از خودت و پیشینت برامون بگو. ترجمه رو از کجا شروع کردی؟ خط فکری که در کارات دنبال میکنی از کجا و چه زمانی برات آشکار شد؟
من یک چند سالی هست که تقریبا میشه گفت 15 سال داره میگذره که من آلمانی دارم میخونم و مطالعه میکنم و به صورت حرفه‌ای ترجمه ادبیات آلمان رو از میشه گفت از تقریبا از دوران دانشگاه شروع میشه. من خب یه پیش زمینه دارم و تحصیلاتم بگم خدمت شما. من فارغ التحصیل مترجمی زبان آلمانی از دانشگاه تهران و همینطور مقطع ارشدش تحت عنوان مطالعات کشور آلمانی زبان باز همون دانشگاه تهران هستم. این دوتا رشته باعث شد که من یه مقدار جدیتر به حوزه ادبیات و ترجمه ادبیات آلمانی زبان ورود کنم و الان میشه گفت فکر کنم دیگه 7-8 سالی هست که به صورت حرفه‌ای دارم کار میکنم. ولی خب همونطور که همون میدونیم مترجمی یه پروسه است. تا اینکه مثلا بگیم من الان مترجم هستم، من خودم هم چیزی قبول ندارم، من در حال مترجم شدنم، یعنی یه پروسه خیلی طولانی مدت آموزشیه برای من. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، امیدوارم که این پروسه رو بتونی خوب ادامه بدی و همیشه موفق باشی. آقای درویش عمران، میشه آثارت و کارهایی که ترجمه کردی رو معرفی کنی؟ کدومو بیشتر دوست داشتی؟ چرا؟ ترجمه هایی که الان در دست داری چیان؟
خب من باید خدمتتون عرض کنم که من تا الان 2 تا ترجمه چاپ شده دارم که یکیشون تقریبا میشه گفتش که مربوط به معضلات مهاجرین هست، مهاجرین و پناهندگانی که عملا خودشون رو به کشور آلمانی زبان رسوندن و از کتاب نگاه خیلی راستگرانه‌ای داره، ولی خب ما در جهت نقد این تفکر و ترجمه کردیم اینو کتاب رو تا مثلا نشون بدیم به جامعه ایرانی فارسی زبان که مثلا آلمانی های مثلا افراطی یا راستگرا چطور به این ماجرا دارن نگاه میکنن و سطح تحلیلشون در کجاست، چه جوریه، به چه صورته. و یه رمانم از یوزف رودمن ترجمه کردم تحت عنوان اوسیان که به نظر میاد خیلی موفق بوده، به چاپ 5 رسیده. در مورد یه شخصیتی هست، یه جانباز جنگ جهانی اول که اعتقادات خیلی شدیدی به قضا و قدر و خداوند و این مسائل داره و فکر میکنه همه چی که روی روالش داره طی میشه، کمون که وقتی وارد جامعه میشه با بحران خیلی عظیم مواجه میشه و کلا دچار غلیان و نمیدونم اوسیان و طغیان علیه اون نظم قدیم یا اون تفکر قدیمی خودش داره. خیلی از جوانای همسن و سالای من مثلا من دیگه جوون فکرام دارم رد میکنم، یه وارد میانسالی دارم میشم و به شکلی مورد پسندشون واقع شد. بله
درسته. کار جدیدی هم تو دست داری الان؟
من از زمانی که شروع به ترجمه کردم فکرم بالای 5-6 تا کار تمام شده یا مثلا در حال تمام شدن دارم که اتفاقا به زودی فکر کنم یه کار دیگه هم قراردادش میبندم. یه کار دیگه هم که تموم کردم از دورنمات هست، یه کاری از هانس ورنر ریشتر هست، عنوان احتمالیش هستش روزگار پیروزی های دروغین، و اون کار دومم که گفتم از دورنمات اونم تقریبا در مورد جامعه سوئیس حالت انتقادی هستش که احتمالاً اینا تا سال بعد احتمالاً به منصب ظهور میرسن.
درسته، امیدوارم که سریعتر بتونی انجامشون بدی، بتونیم بخونیمشون. آسینا، این که سعی میکنی ترجمه هات رو معمولا توی خط فکری ضد دیکتاتوری نگهداری برای خود من جالب بود. چرا این خط فکر رو انتخاب کردی؟
خدمتتون باید عرض کنم که با توجه به شرایطی که هممون توش زندگی کردیم، تو کشوری که به شدت متاسفانه دچار یک نوع دیکتاتوری و توتالیتاریسم خیلی عجیب غریبی هست، میشه گفت در حوزه سیاست، نظام، در حوزه نظامی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، هر جور که حساب بکنیم، این باعث شد که من احساس کردم که نیاز است که باید حتما تو این حوزه ورود کنیم، تو حوزه ادبیات، مخصوصا ترجمه که حالا کار خود من هست. البته بازم میگم یک پروسه است ترجمه، و سعی کردم مثلا به کارهایی بپردازم که مربوط به دوران نازی هاست، چون شباهت خیلی خیلی نزدیکی به دورانی هستش که الان ما داریم پیش سیر میکنیم، چه در ایران چه در ترکیه این فضا به شدت حس میشه و دیگه به این شکل. و میگم بیشتر یک حس تجربیه که همون فکرم حسش کردیم و دارم اون باعث شده که من روی این حوزه ورود کنم.
درسته، خیلی هم عالی. میگم برای خود من خیلی جالب بود که یه خط فکری رو داری ادامه میدی، خیلی چیز قشنگیه. سینا جان، چند ساله توی ترکیه هستی به عنوان پناهجو؟ مشکلات دوران پناهجویی توی ترکیه، هم مشکلات شخصی و هم مشکلاتت به عنوان یه مترجم، چی بوده؟ یعنی هم توی زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه‌ای چه مشکلاتی رو داشتی توی ترکیه؟
از اونجا که من به یه شکلی تبعید شدم به خاطر محکومیتی که به خاطر فعالیت‌های صنفی دانشجویی که در سال از سالها قبل تا سال 96 ادامه داشت، من متاسفانه توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ظالم جمهوری اسلامی مورد غضب واقع شدم و به همین خاطر من مجبور شدم که کشور ترک کنم و به یه شکلی تبعید من اسمشو میذارم. و متاسفانه دوران تبعید و زیست اجباری در کشوری مثل ترکیه زندگی رو یک مقدار سخت میکنه برای آدم، مخصوصا برای منی که تنها منبع درآمدم ترجمه هست، تنها منبع درآمدم نمیدونم میشه گفت تا حدی تدریسه، و همونطور که خودتون شاهد هستین با توجه به فاصله ارزش ریالی و لیر ترکیه، تأمین معاش من از طریق ترجمه خیلی دچار مشکل هست. در کنار این وضعیت کشور ترکیه، رفتارهای مردم ترکیه یه مقدار واقعا نمیدونم چطور بگم، زیاد جالب نیست برای من مترجم، برای منی که مثلا دارم تو این حوزه کار میکنم. بازم میگم در حال مترجم شدن هستم و به این شکل یه مقدار شاید پیچیده است و شاید سیاسی خود ترکیه هم دست کمی از شرط ایران نداره، احتمالا به همون سمت پیش میرن که جمهوری اسلامی رفت و نمیدونم، هیچ آینده درخشانی هم متصور نیستم از این وضعیت، ولی خب با تمام وجود به کارم، به عشق و علاقه‌ام دارم میپردازم که ترجمه باشه.
دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجام و ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم و من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم. دست و پا میزنم تو
این دریای، امیدوارم این دوره سخت هرچه زودتر تموم بشه و بتونیم به یه آرامشی برسیم همگی. همونجور که خود گفتی شما فعال دانشجویی بودید، میخوام درباره فضای دانشگاه ها ازت بپرسم. میتونی درباره فضای دانشگاه ها، فعالیت های صنفی دانشگاه ها، مشکلات و محدودیت هایی که وجود داره برامون کمی صحبت کنی؟
خب من با توجه تجربه زیسته خودم از دانشگاه تهران میتونم این نکته خدمتتون عرض کنم که بله، من از سالهای قبل 93 تا 96 عملا فعالیت صنفی میکردم. فعالیت صنفی شامل فعالیتایی میشه که به دفاع و مطالبات حقوق دانشجوها میپردازه توی دانشگاه، و همونطور که خودتون مستحضر هستید دانشگاه ایران، مخصوصا دانشگاه مثلا میشه گفت دولتی، یک نوع سیاست اقتصادی خیلی خبیثانه‌ای رو پیش گرفتن و یک سمتی متمایل شدن که هرچی که پیش میرفت به ضرر دانشجو، مخصوصا به ضرر دانشجویانی که از اقشار مثلا پایین‌دست یا محروم جامعه هستن منجر میشد. و من به همراه کلی از دوستان و حتی کلی از دانشجویان تصمیم گرفتیم که من جزی از همونم، در کنار هم دیگه شونه به شونه هم دیگه جلو رفتیم و سعی کردیم یه مقدار مانع از این پروسه بشیم، پروسه کالایی شدن دانشگاه، عرضم به حضورتون که میشه گفت حتی تا یه حدی نئولیبرال شدن فضای دانشگاهی، ما سعی کردیم فعالیت کنیم به همراه دوستان و متاسفانه مثل اینکه به مذاق مسئولین دانشگاه خوش نیومد و با ورود وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه تهران به احکام سنگین منجر شد و در نهایت یک جوری همون تصفیه شدیم و دانشگاه، هرچند که دانشگاه داره حیات خوش ادامه میده، فعالیت صنفی صورت داره میگیره، تجربه‌ای که ما داشتیم منتقل شده و امیدوارم که به جای خوبی ختم بشه علارغم تمام فشارها، سرکوب‌هایی که جمهوری اسلامی و میشه گفت والا عواملش که عامل سرکوب محسوب میشن مانع این حرکت بشن، ولی من حس میکنم که نسل جوونی که در حال روی کار اومدنه احتمالاً چنین چیزایی رو بر نمیتابه و خیلی فعالتر و خیلی شورمندتر کار پیش میبره.
درسته، امیدوارم که همینطور باشه. آقا سینا، سوال آخرم ازت میپرسم. شما هم فعال دانشجویی بودید، هم توی ترجمه‌هات شاخه دیکتاتوری رو انتخاب کردی. فکر میکنی چه ارتباطی بین دانشگاه و دیکتاتوری توی یک جامعه وجود داره؟ به طور عام تو همه جوامع و به طور خاص توی جامعه خودمون توی ایران.
ناگهانی دانشگاه، یعنی نهاد دانشگاه، یک مثل یک چیز دولبه‌ای هست که همون لحظه که میتونه نیروی انقلابی، نیروی شورشی، نیروی مؤثر و اصلاحگر رو تربیت کنه، در همون حد دقیقاً عین واحد میتونه همون قدم نیروهایی تربیت کنه که به دوام سیستم میتونه کمک کنه، میتونه ایدئولوژی سیستم رو باستولید کنه. و نمیشه گفت که مثلا دانشگاه صرفاً خودش یک فضای مثلا اصلاحگره یا انقلابیه یا شورشیه یا هر چیزی که اسمشو بزنیم. نه، دانشگاه هم مثل ادبیات، مثل تمام مفاهیمی که دیگه میتونن در خدمت مثلا نظام واقع بشن، مثل جمهوری اسلامی ایران یا چیزی که ما در دوران نازی ها دیدیم، همونقدر هم دانشگاه میتونه یک کارکرد دولبه داشته باشه. کما اینکه هممون دانشجو بودیم و دیدیم که مثلا از تو همون دانشگاه نیروی جمهوری اسلامی تربیت شد، تو همون دانشگاه نیروی مثل من و شما هم تربیت، یا مثلا خیلی ها دیگه، من و شما هم نه، من و شما نوعی که مثلا دست به کنش زدیم و همچین عقوبتی شامل حال ما شد. بله،
درسته. خیلی ممنونم، خیلی لذت بردم از صحبتات سینا جان. اگر برای صحبت پایانی مطلبی رو مد نظر داری خوشحال میشم بشنوم. و اینکه یه موسیقی آهنگی رو هم ما همیشه به مهمونای برنامه میگیم که انتخاب کنن که آخر برنامه پخش بشه، اونم اگه بهمون بگی ممنون میشم.
بله حتما. من فقط یک نکته کوچکی عرض کنم به عنوان کسی که توی میشه گفت فعالیت‌های دانشجویی یا فعالیت مدنی به معنی کل ورود کرد و فعالیت کرد، میتونم اینو بگم که فعالیت‌های این تیپی زمانبر هست، نیاز به حوصله و صبر خیلی بالایی داره و عرضم به حضورتون که هرچه بیشتر از فضای نمیدونم مثلا نمایشی و تکروی‌های عجیب غریب فاصله بگیریم و نگاه جمع‌گرانه‌ای به ماجرا داشته باشیم، من حس می‌کنم بهتره. و همینطور تو حوزه ترجمه هم به همین شکل من نظرم همین هستش که امیدوارم که جامعه ترجمه، جامعه میشه گفت فرهنگی ما به اون سمتی بره که بتونیم به صورت مشترک، به صورت گروهی، به صورت پروژمند کارهای ادبی رو پیش بگیریم یا حتی هر حوزه فرهنگی پیش بگیریم. احساس میکنم که خیلی باستاب، تأثیر و برایند خیلی بیشتری خواهد داشت و من از همینجا برای همه ایرانیان، برای همه فارسی زبانان آرزوی موفقیت، تندرستی، سلامت، صبوری و آگاهی بیشتر و همینطور واکنش و مسئولیت پذیری بیشتری آرزو میکنم. امیدوارم که در کنار همدیگه بتونیم آینده خوبی رو رقم بزنیم. و در نهایت من آهنگی از آقای سورنا به اسم ناخدا جلال رو پیشنهاد میکنم که نهایت رپ خیلی اعتراضی و جالبی بود، برای من خیلی جالب بود. توصیه میکنم همه تونم گوشش بدیم. با تشکر.
خیلی ممنونم ازت سینا جان. دوستان عزیزم، به پایان این قسمت از برنامه ما و ترکیه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای سینا درویش عمران که در کنار ما بودن و ممنونم از همه شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید. شب و روزتون خوش.
تو راسته بازار مای فروشا، غروب شلوغ بندر، ازدحام داد و ستد، عربده های بلنده شهر، مرتوب شرجی، قرقرق مردانه، یه سرزمین پر از رشه و جنگ، تو عرصه تنگ از هم دیگه، یه تور سید جمعی با اتصال مردن، گره های فردی از افتخار محکم و شکار تومن، گره های شلتر تو راسته بازار مای فروشه که صیاد شکار اردوی لقمن. ناخدا جلال رئیس بزرگ بازار، ترس ماهی گیرا دستاش همیشه بوده یه اختار، عصبانی پر فریاد، عصبانی بود و عزادار، سیاه بود از زخم، داد زد بیا تو اصل. به تو نگفته بودم که مرزت تو بپا، ول کردی که چی چاید داری دریار چکا، گفتم بگی غلابه بگیش دستات کنار، از دور یادت گفتم بگی دستات کنار، غلا میذارم دستات کنار. جلال خلافم نگو، خلافم نکن، اون چاه کوچیکه، خواستم باشم کفافم نبود، تازش تو به ما حرام، به تو واجبه کی، دریا سند گرفته هستن، کیشیش دانگش داده به پسر. این دریا ناموسته، کوری نور فانوسته، کوری هنو به والله هنوز زبون جاسوسته، کور میکنید زهرا رو از رسیدن به ساحل فردا، میوه کوسه سوغاتتون نگه بگیرید درخت دریا رو. عصد بیتاب و قرار دید واسه دامه ایش راهی نداره، تو خفش و راوی کی بیتاب و قراره، این قصه بین ما با جلاله. جلال دریا تو قروب فقره، همه خوندن سرود قرچ، تو بگم به مردم دروغ برگ، بگم به دریا دروغ صد، یه غلاب دادی دست ما، میگی از چاه بگیرید قضا، باز کنین بومبست لام از سب را رو، ما یاد میگیریم شنا رو، میکشیم همه کوسه رو، سیاه کردی روز ما رو جلال. عصد نمیبینی آماجه حمله کوسر پاداش، بدیم به دندونای تیز ساحل، بدیم به تاراج، تو چه میدونی که پنگ کردی، تور تو هم عرب که خبر کردی، اون راوی کی بود که قد کردی، بس تو یه لحظه با کی صحبت کردی اصلا.
من خالقتونم،
خالقمو جلال، این دیوانه که پاسف کرده به قتل مواسه، دامه شعر جدیده با کشت که وابشه دریا، یعنی من عاملم، بله خودتی عامل ما، میندازیم توی دریا، خودت آماده بکن واسه شنا. دست و پا میزنم تو این دریای بی ساحل، نمیدونم کجا ما ساحل از کدوم راهه، نگه میدارم باز چشمای بی جونم، من تو این دریای بزرگ شنا نمیدونم، دست و پا میزنم تو